أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد وآله الطاهرين بلدان الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج اصول روز یک شنبه 21/6/1400، درس دوم از این سال جدید. بحث در اصول عملیه بود، رسیدیم به اصل استصحاب. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من یک روایتی رو خدمت شما عرض کنم که حضرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که العلم خلیل المؤمن، علم خلیل و دوست مؤمن است، دوست واقعی. ولعلم وزیره، علم بردباری هم وزیر و کمککار مؤمنه. اگه علم باشد علم نباشه، علم تأثیری نمی کنه. ولعقل دلیله، عقلم راهنمای انسان است، قوه تشخیص خوب و بد انسان رو به راه صحیح دلالت میکنه. ولی عملو قیمهو، عملم قیم این در حقیقت علمه. قیم یعنی عملی که علمو سرپرستی میکنه و سر پا نگه میداره. اگه علم بود عمل نبود، به خاصیت. و صبر و امیر و جنوده، صبر و حوصله‌ام امیر و فرمانده لشکر این علمه، صبر. حالا دنباله روایت بمونه برای بعد. این تو اپل اقول صفحه 54، مواعظ النبی صلی الله علیه و آله و حکمه. خب عرض بشود که استصحاب، یه بحثی که امروز مطرح میکنیم اینه که استصحاب مسئله اصولیه است یا قاعده فقهیه. تحقیق سخن در این مقام اقتضا میکنه که ما در جهاتی تکلم کنیم. جهت اول در تعریف استصحاب و تعاریف قوم هست نسبت به استصحاب، که در گذشته ما تعریف استصحاب رو گفتیم، بعضی تعاریفش رو ذکر کردیم. یه تعریف جناب شیخ داشت که ابقاء ماکان، و المراد بالابقاء هو الحکم بالبقاء. گفت منظور اینه که ما حکم تعبدی بکنیم به بقای ماکان. یه تعریفی هم جناب آخوند داشت که هو الحکم به بقای حکم او موضوع انزی حکم شکفی بقای، حکم بکنیم به بقای حکمی یا موضوع دارای حکمی که مشکوک البقای. جهت دوم بحث اینه که استصحاب از مسائل اصولیه به عمل میاد، به حساب میاد، یا از قواعد فقهیه. مسئله اصولی شاخصش اینه که نتیجهش در طریق استنباط حکم کلی فرعی قرار میگیره. نتیجه مسئله اصولیه در طریق استنباط واقع میشه، یعنی کبرای قیاس. چی رو باشه استنباط بکنیم؟ حکم کلی فرعی رو که به عنوان کبرای قیاس قرار میگیره. یا نه بگیم که استصحاب از مسائل فقهیه هستش. وقت این که ما بگیم که در حقیقت استصحاب مسئله اصولیه است، این دیگه اختصاص میکنه به اصطلاح، اگر بگیم که اختصاص سر حجت استصحاب به شبهات موضوعیه، آخه بحث در اینه که مسئله اصولیه باشد یا قاعده فقهیه باشه. بعد القول به اختصاص حجت استصحاب به شبهات الموضوعیه و عدم حجیت فل احکام الکلیه. حالا اگه ما ادعا بکنیم که استصحاب اختصاص داره به شبهات موضوعیه، بحث رو خوب دقت کنید، و سوال این بود که استصحاب مسئله اصولی است یا قاعده فقهیه است، و نکته بعد این که اگر ما قائل بشیم که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه و احکام جزئیه پیاده میشه و در احکام کلیه پیاده نمیشه، چون یه ادعا اینه که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه حجته. میگن چون ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم، نوع سوالها و جوابها در رابطه با شبهات جزئیه موضوعیه است. مثلا میپرسه من لباسم رو به زمی آریه دادم، زمی هم شراب میخوره، از شراب اجتناب نمی کنه، احتمال میدم که لباسم نجس شده. امام علیه السلام فرمود اعتنا نکن و او حالت سابقه رو که طهارت داشته باش. خب ببینید این سوال راجع به چیه؟ شبهه موضوعیه جزئیه است. یا مثلا سوال از پنیر میکنه، چیز دیگه ای میکنه. پس اگر مبنای ما این باشد که حجیت استصحاب مختص به شبهات موضوعی است و در احکام کلیه اصلا پیاده نمیشه، اگرم بشه در احکام جزئیه پیاده میشه، خب به چه ادعایی حرفو بزنیم؟ بگیم روایات استصحاب قصور داره از شمول نسبت به احکام کلیه. قصور یعنی موردش همین احکام جزئیه است، همین شبهات موضوعی است. اینو میگن قصور دلیل، یعنی کشش نداره که احکام کلیه رم بگیره. یه حالا یه ادعاییست، وقت این مدعا دلیل چیه؟ این مدعا دلیلش اینه که عرض کردم نوع سوالها و جوابها مربوط میشه به شبهات موضوعی. راجب لباس، پنیر، غیره برای طرف پیش اومده، از امام علیه السلام سوال میکنه، این میشه قصور دلیل. یک جهت دیگه این که مثل مرحوم آقای خویی دارن که آمدن گفتن که استصحاب مختص به شبهات موضوعی است، یا در احکام هم اگر بیاد در احکام جزئیه میاد، ایشون قصور دلیل رو قبول نداره، ولی میگه که اینجا یه تعارضی وجود داره و او تعارض عبارت است از استصحاب عدم جهل مستمرن. یعنی مثلا شارع اومد گفت که لا تنقض الیقین به شک، خب این جهل صورت گرفته، حالا ما نمیدونیم این جهل مستمره تا روز قیامته. از این طرف یه استصحاب مجعول هم داریم، گفت مثلا این طهارت رو شما استصحاب کن. پس اینجا استصحاب عدم جهل به ما میگه قدر متیقن راجع به همون مثلا بحث نساء هست که فاعتزلوا النساء فی المحیض، یا الان جهل شده که از زنها در حال حیض اجتناب کنید. خب شک داریم که این اجتناب تا وقتی است که این زن از خون پاک شد یا نه، اگه غسل نکردم باز نمیتونیم به اون نزدیک بشیم. این زمان، این فاصله، الان اومده پاک شده، هنو غسل نکرده، اینجا محل شبهه است. آیا در این فاصله زناشویی جایزه یا نه؟ استصحاب میگه که فاعتزل النساء فی المحیض، این بره زمانی رم میشه جل شامل میشه. از این طرف خب استصحاب مجعول رو داریم. استصحاب مجعول یعنی میگه خب جل شده و این دیگه استمرار داره. پس استصحاب عدم جهل میگه ما نمیدونیم این اجتناب تا زمانی است که غسل کنه یا نه. قدر متیقنش اینه که نه، غسل لازم نیه، همی که از خون پاک شد میتونن مغالبت کنن. از این طرف استصحاب مجعول به ما میگه که خب گفت که فاعتزلوا النساء فی المحیض، دیگه اینجا استصحاب مجعول میکنیم، میگیم هنوز ولو این که پاش شده ولی چون غسل نکرده شک داریم، استصحاب مجعول میاد. پس مجعول چی شد؟ وجوب اجتناب. و استصحاب عدم جهل به ما میگه قبل از اینکه زن حیض بشه که حرمتی نبود، پاک بود، حلال بود. حالا که اومد حیض شد، قد متیقنش از این اجتناب اختصاص داره به زمانی که نقاه حاصل نشده. پس آقای خویی میاد استصحاب میکنه عدم جهل مستمر دا، از او طرف استصحاب میکنه مجعول دا. درست؟ این دوتا استصحاب با هم معارضه میکنن. حالا تعارض و تساقط که یکیش مقدم بشه کدام؟ رضایشون میگه در شبهات و حکمیه مثل مثالی که براتون زدیم استصحاب جاری نمیشه، چون مبتلای به چیه؟ به معارضه. شبهه حکمیه بود دیگه، حکمیه کلیه. نمیدونیم شارع حرمت رو جعل کرد تا زمان غسل یا نه حرمت رو جعل کرد تا زمان نقاه، این شک داریم. خب استصحاب مجعول به ما میگه که بالاخره جعل شد دیگه این حرمت، هست هست هست، تو یقین به این بکنی که حرمت رفته. که یقین میکنی وقتی غسل کنی. این استصحاب مجعوله. استصحاب عدم جعل میگه قبل از اینکه حیض بیاد که جعل حرمت نبود، قد متیقن میشه تا زمان نقاه. او زمان نقاه تا زمان غسل رو استصحاب عدم جعل میگیره. خب آقای خویی میگه کلن در شبهات کلیه حکمیه استصحاب چون مبتلای به معارضه جاری نمیشه. وقت پس ما چه بگیم؟ قصور دلیل بگیم ادله استصحاب فقط موارد جزئی و احکام جزئیه. چه بگیم؟ ابتلای به معارض و تعارض که آقای خویی میگه بالاخره احکام کلیه از گردونه استصحاب چی میشه؟
خارج
میشه، مختص میشه استصحاب به موضوعات و احکام جزئیه. احکام جزئیه مثل این که مثلا خودم قبلا طاهر بودم الان شک میکنم طاهرم یا نه، نسبت به خودم میشه حکم جزئی و مورد جزئی. خب اگر ما آمدیم به اصطلاح استصحاب رو مختص کردیم به شبهات موضوعیه یا مثلا احکام جزئیه، دیگه نمیتونیم بگیم استصحاب مسئلتون چی؟ اصولیتون. چون کبرای کلی به ما نداد که در طریق استنباط قرار بگیره، میشه مسئله فقهیه. مسئله فقهی یعنی در این موضوعات جزئی پیاده میشه، در این احکام جزئی پیاده میشه، خود مقلد هم میتونه چکار کنه؟ پیاده کنه، تطبیق بکنه. پس مسئله شد مبنایی. اگر بگیم استصحاب در شبهات حکمیه کلی جاری نمیشه، خب فقط در شبهات موضوعی احکام جزئی پیاده میشه، اینجا یه استصحاب میره تو گردونه قاعده فقهیه، چون به ما یک کبرای کلی دست نمیده که در طریق استنباط حکم کلی فرعی قرار بگیره. داره تکلیف این موضوع جزئی رو مشخص میکنه، تکلیف این حکم جزئی رو معلوم میکنه، یه در طریق استنباط به عنوان کبرا معنا نداره. خب پس این اینجوری شد. وقت برگشت میکنه که قاعده فقهی هم بالاخره ببینیم حالا وضعیت چجوره. عده گفتن اینجوره، یه اخبار استصحاب مثلا قاعده طهارت میمونه، مثل قاعده تجاوزه. اینا همش قواعد فقهی هستن، لا تنقض هم قاعده مثلا فقهیه برای ما درست بکنه. دیگه وقت میشه در طریق استنباط معنا نده. مثلا قاعده طهارت رو شما ببینید، مقلد میاد از مجتهد سوال میکنه که من نمیدونم حدثی حاصل شد یا نه، وضو داشتم، مورد جزئی رو سوال میکنه. مجتهد بهش میگه شک داری در حدوث حدث، حکم به طهارت بکن. این میشه حکم جزئی موردی، میشه موضوعی، حکم به طهارت بکن. بله خود مجتهد یه وقت میدونه که یه حدث صادر شده، ولی وظیفه نداره بگه. میگه به عنوان یه شاهد عوض میخوام. مثلا مجتهد نشسته بود، دید مقلدش رفت دستشویی، وضو هم نگره مثلا. بعد یه ساعت بعدش میاد از مجتهدش میپرسه که من قبلا وضو داشتم طاهر بودم، بعد شک میکنم حدثی از ام سر زد یا نه، خواب رفتم یا نه، ولی مجتهد و گوشه میبینه داره خواب رفت، خور خور کرد. خب اینجا مسئله که میپرسه اینجوری جواب بهش میده، میگه قبلا یقین داشته؟ میگه بله. حالا شک داری؟ میگه بله. میگه خب استصحاب کن طهارت رو، این مورد جزئیه، برو باش نماز بخون. ولی اگه ازش بپرسن شما نظرت چیه، من خوابم برد یا نه، اینجوری به عنوان یه شاهد در موضوعات میگه آره تو خور رو خورت بلند شد، خواب رفتی، دستشویی رفتی، بعدش هم من ندیدم وضو بگیری. پس به عنوان شاهد میتونه شهادت بده که تو الان طاهر نیستی، محدثی. اما بخواد مسئله بگه، میاد میگه رو قاعده طهارت، میگه تو الان طاهری. پس تفاوت کرد مثلا وقتی رجوع میکنن به مجتهد، در واقع اینجوری وظیفه داره جواب بده، وظیفه نداره که بهش بگه که من دیدم مثلا تو محدث شدی. بله اگه خود این مجتهد بخواد همین حرف راجع به خودش بیاده بکنه چکار میکنه؟ مثلا حالا این مقلده خودش مجتهد باشه، خب میگه من که قبلا یقین داشتم که به اصطلاح طاهرم، بعدم که میدونم خوابم برد، خب خوابم برد قطعا در بار خودم پیاده میکنم محدث بودن رو. همین بخوام برای شما مسئله بگم، به مقتضای حال خودت مسئله میگم. این نکته مهم است و که آقای خویی رحمت الله علیه هم اشاره میکنه، میگه بله یه وقت خود مجتهد شک میکنه، یه وقت مقلد شک میکنه. اگر مقلد شک بکنه از مجتهد سوال کنه، مجتهد میگه به شکت اعتنا نکن. اگر خود مجتهد راجع به خودش شک بکنه، خب اگه شک داره اونم میگه که خب بله من طاهرم، اگه نه مطمئنه که بعدن حدثی سر زده، میگه من محدثم. پس به نسبه مسئله چیه فرق میکنه. کلیه قواعد فقهی همینجوره، مثل قاعده فراغ در نماز. خب اگه شک میکنه در نقصان رکنی از ارکان، میگه بالاتر از این نیست که، من رکوع به جا آوردم یا نه، از محلش هم گذشته، خب میره به مجتهد رجوع میکنه، مجتهد فتوا میده به صحت به جهت قاعده چی؟ فراغ. یه وقت میبینه خود این مجتهد میدونه که این رکوع به جا نیورده، گوشه نشسته بود، دیدی مقلد واسد این دوی نماز چارواداری خون، اصلا رکوع هم به جا نیاورد. خب یه وقت ازش میپرسن شما به دقت کنید، شما به عنوان مجتهد فتوا بدید، این مساق این مورد رو میگه خب تو شک داری، قاعده تجاوز دیگه، اعتنا نکن. کلا ما فرقتم این شای فشک اکتفیه فشک کلا ایسبه شای. حالا قاعده تجاوز اینجا میاد، تجاوز شک در اصل عمل که اصلا آوردم یا نه، رکوع به جا آوردم یا نه. اما قاعده فراغ اینه که آوردم با طمأنینه آوردم یا نه، شرایط رعایت کردم یا نه. یعنی قاعده فراغ شک در چیه؟ صحت موجوده. اما قاعده تجاوز شک در اصل وجوده، اصلا آوردم یا نه. اگه از محلش تجاوز کردی اعتنا، خواهی مسئله از مشاهد میپرسن، این طبق قاعده تجاوز و فراغ فتوا میده اعتنا نکن. اما اگه ازش بپرسن خب حالا اصلا من میخوام ببینم شما مرا زیر نظر داشتی، من رکوع به جا آوردم، میگه نه به عنوان شاهد، مثل همونجایی که شهادت میده تو خوابت بود. اگه به عنوان شاهد و شاهد واحد رم در موضوعات مکافی بدانیم که بعضی کافی میدونن و یه نو شهادت علن لازم نیست، خب به حرف مشهد وقت باید اعتنا بکنه. اینجا مسئله خیلی ظریف هست. پس یه وقت به عنوان مشهدون فتوا میده، یه نماز درسته رو قاعده فراغ. یه وقت به عنوان انا شاهدون فتوا میده، میگه تو یه رکوع به جا نیاوردی، ولی وظیفه نداره بگه. اگر گفت و ما شهادت واحد رو در موضوعات کافی دانستیم، یه باید به این شهادت چکار کنه؟ عمل کنه، نمازو در واقع چکار کنه؟ اعاده کنه. خب اینم قاعده فراغ. پس بنابراین اعتنایی در این صورت نمیشه. خب ای تا حالا بحث ما این بود، اصل بحث که آیا الاستصحاب مسئلتون اصولیه که نتیجهش واقع میشه به عنوان کبرای کلی در طریق استنباط، مثل حجیت خبر واحد، حجیت استصحاب، حجیت یعنی معذریت و منجزیت، یعنی میشه اینو به عنوان عذر ما تلقی بکنیم اگه مخالف با واقع در اومد. خب اگرم موافق در اومد که باز حجت داریم. اون وقت این اگر بخواد مسئله کلیه اصولیه باشد، باید که ما قائل بشیم که استصحاب در مسائل کلیه هم جاریه و مختص به شبهات موضوعیه نیست. اگر مختص شد به شبهات موضوعیه و احکام جزئیه، دیگه گفتم میره تو وادی قاعده فقهیه. لذاست بعضیا ظاهرن آقای مکارم دیگران قائلن که نه، استصحاب قاعدتون فقهیتون و این اینجوری میشه. خب اگر این مبنا رو قبول نکردیم، تعارضی که آقای خویی میگه قبول نکردیم، قصور دلیل رو قبول نکردیم، گفتیم نبا و عدله یه کبرای کلی توشه که لا تنگذل یقینه به شک. درسته بعضیش موردیه خاصه، ولی بعضیش عامه. امام وقتی مسئله رو میگه یه کبرای کلی هم کنارش میذاره، ولی اون غزل یقینو به شک خستن اگه مشهور بخونیم، لای اون غز نقض نمیشه یقین به شک. یا میگه لا تنقض نشکن، اینم القاء خصوصیت میکنیم، یعنی هر کسی باشد نباید که نقض بکنه. پس اگر گفتیم کلیه، اصول دلیل نیست، تناقضم نیست، تعارضم نیست، پس بنابراین استصحاب میشه چی؟ بله میشه احسن، میشه از مسائل اصولیه دیگه، به اصطلاح چیز قاعده فقهیه چیه؟ نیست. خوبی مبناییست دیگه، ما باید بحثو اینجوری مطرح بکنیم. بله بله،
بحث اصول بحث میکنن یا تو فقه؟
نه تو اصول، خب تو فقه هم به مناسبت میارم، ولی
تردنده باب بحث میکنن؟
نه خب اصول گفتنی چون دیگه کتاب اصولیشون چاپ شده و انبار الاصولشون اونجا هست. خب نه بالاخره بعد تو اصول اومده، بعد تو اصول اومده وقت بعد بحث میکنن، تو فقه بحث نشده، بحث استصحاب. منتها نتیجه چی میشه؟ که این درسته تو اصول اومده ولی قاعده فقهی هست. خیلی مسائل تو اصول اومده، مثل قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده صحت، اینا ممکنه دو پهلو باشه، ممکنه قاعده فقهی باشه، ممکنه مسئله اصولیه باشه. بعد اینجوری خب اما اگر ما قائل شدیم به حجت استصحاب در احکام کلیه، پس یک کلمه اگه گفتیم استصحاب حجتون فل احکام جزئیه ول موضوعات فقط، چه قاعدتون فقهیه، چون کبرای کلی دست نمیده که در طریق استنباط واقع بشه، به مصادیق جواب میده. و اگر گفتیم نه بابا تن دستی نمی کنیم، میگیم استصحاب در احکام کلیه به اصطلاح چیه؟ جاریه. کما این که در شبهات موضوعیه و احکام جزئیه جاری میشود، در احکام کلیه هم چیه؟ جاری میشه و قائل بشیم به عمومیت استصحاب. کمایی که لا تنگذل یقینه به شک هم به ما همینو میگه، میگه یقینه خودتونو با شک نقض نکنی. بله چی فرمود؟ من به نظرم کلیه، یعنی قصور دلیل. حالا درسته حضرت آقای شبیری نظرشون قصور دلیله یا آقای خوی تعارضه، ولی به نظر میاد اینجور نیست، یعنی تو بحثایی که من داشتم، حالا ادامه میدیم انشاءالله، نه استصحاب میشه مسئله اصولیه، هرچند خوب تو موضوعات هم پیاده میشه، این منافات نداره. بله میتونیم هم تفصیل بدیم، میگیم هر جو استصحاب تو موضوعات جزئیه و احکام جزئیه پیاده شد، موردش اونا بود، میشه قاعده فقهیه. اگر نه در طریق استنباط واقع شد و در احکام کلیه قرار گرفت، میشه مسئله اصولیه، مانعی هم نداره. بله بله آره بله آره، القاء خصوصیت رو مختصش نمی کنیم به موارد سؤال، به موارد سؤال. خب و ان یقال که شک مأخوذ در استصحاب، این که میگه لا تنقض شک، این نکته رو دقت کنید. حالا که میخوایم بگیم استصحاب در احکام کلی هم میاد، هم میآید و نه اینکه فقط در احکام کلی هم میاد. خب این قاعدش اینه که بگیم شکی که در استصحاب اومده، گفته لا تنقض یقین بشک. ببینید شک منشأش گاهی عدم وصول بیان از شعاره. خوب دقت کنید، این که بند شک میکنم خوانده شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه منشأ شعاره، یه منشأش عدم البیانه یا تعارضه یا اجماله، که تعارض اجمال هم به هم عدم البیان برمیگرده به قول آخو. خب اگر این شک منشأش عدم البیان بود، ادناهیه کی؟ شعاره. اگر عدم البیان بود این شک ما، خب ببینید میگه لا تنقضش یقینه به شک، یعنی شکی که ناشی میشود از عدم البیان شعاره به این شک اعتنا نکن، یعنی بنا رو بر حالت سابقه بذار. خب وقت میشه چی استصحاب؟ میشه مسئله اصولیه، چون منشأش عدم البیان این شک که میگه لا تنقضش یقینه به شک، منشأش عدم البیانه، اونم به شعاره برمیگرده. کار شعاره هم بیان احکام کلیه. دقت کردید؟ پس منشأ جهل و شک ما برگشت میکنه به عدم وصول بیان من ناحیت شعاره. به حساب استصحاب در احکام کلیه هم میاد. کما این که اگر منشأ شک ما امور خاصه خارجیه شد، اگه منشأ شک ما امور خارجیه شد، یعنی تشابه امور خارجیه، نمیدونم لباس پاکه نجسه، نمیدونم ای چیه، همین تشابهی پیدا شد، خب اگر موضوعات امور خارجیه شد، اینجا دیگه در واقع منشأ شک چیه؟ شعاره نیست، عدم البیان نیست، پس چیه؟ احسن، خود مکلفه، خود تشابهه. برو یه جوری از اشتباه خودتو خارج بکن. وقت اگر شک در استصحاب رو که میگه لا تنقضش یقینه به شک، که من نتیجتاً به نظرم این حرف درستیه، که بگیم این شک اگه منشأش عدم البیان شارع بود، میگه به این شک اعتنا نکن، یعنی احکام کلیه، یعنی میشه مسئله اصولیه. اگه شک منشأش تشابه امور خارجیه بود، خود مکلف بود، موضوعات خارجیه و امور جزئیه هم چیه؟ شامل میشه. پس استصحاب این میشه دو پهلو. اگه در مسائل کلیه اومد، یعنی منشأ شک ما شارع بود، میگردیم میبینیم دلیلی نداریم برای مسئله، خب شارع میگه به شک اعتنا نکن. اگه خودمون بودیم میشه جزئی. پس ما بگیم این حدیث کما این که مثلا حدیث رفع، مگه حدیث رفع هم نبود؟ مگه شارع نمیگفت رفع مالا یعلم؟ خب لا یعلمون رو تفسیر کن، یعنی نمیدونم. خب نمیدونم یا شارع نگفته، یا گفته مجمل گفته، یا تعارض داره. بالاخره لا یعلمون یعنی نمیدونم، چون شارع نگفته. یا نه خودم فعلا به اشتباه افتادم، پس لا یعلمون رو چجور هم میگرفتی از شارع و خوده. اینجا هم لا تنقضش یقینه به شک، شک و هم بگی، شکی که منشأش عدم البیانه ادناهی اشاره، یا شکی که منشأش چیه؟ احسن، خود مکلفه. چجور شما حدیث رفع و هم در شبهات حکمیه جاری میکردی هم موضوعیه؟ حدیث رفع مگور رفع مالا یعلم، نمیدونم نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا نه. خب منشأ شک ما چیه؟
چاره.
میگن اخبار چیز نماز جمعه تعارض توش هست، خب این تعارض مساقش همینه دیگه. اونجا میگفتید مالای علمون میاد، رفع مالای علمون جاری میشه، این شبهه حکمی کلیه رو تکیفش رو معلوم میکنه. یه وقت نه، میدانم نماز جمعه واجبه، نمیدونم در این شرایط بر من واجبه یا نه. ببین بر من تشابه امور خارجیه میشه. خب اینجا میشه مسئله چی؟ جزئی. میشه مورد جزئی. اونجا مالای علمون تمسک نمی کردی؟ رفع مالای علمون، مالای علمونه دیگه، ولو منشأ عدم علم چیه؟
خودم.
وضعیت مکلف تشابه قضیه. در استصحاب هم همینجوره.
در این شرایط
چی؟ خب من حالا فرض کنی یه حالتی دارم، یه خوری کسلم فلانم، الان نمیدونم کروناست، خب نماز جمعه دایر شده تو مصلا، یکی میرد یکی نمیرد، منم حال مزاجیم یه حال خاصیه، نمیدونم بر من واجبه بر من واجب نیست، اصل وجوبشو میدونم مثلا اونا که میگن واجبه، ولی حالا نمیدونم در شرایط بر من واجبه یا نه، شبه مساقیه میشه دیگه، امر خارجی میشه. اینجا میتونم با فحصی که میکنم اگه به نتیجه نرسیدم که بر من واجبه یا نه، بازم در اشتباه ماندم، به رفعم مالای علمون توسل کنم. البته بعدا فحصا و سهر سلم انجمی ما ذکرنا این که منشأ جهل و شک یه وقت شاره عدم البیانه، یه وقت خود مکلفه. اگر شاره بود بیانی نرسیده، اینجا میتونیم بگیم شبهه حکمیه کلیه وجود داره و اینجا استصحاب میشه از احکام به اصطلاح کلیه. اگر موردی بود و جزئی بود و مربوط به خود مکلف بود میشه جزئی به این صورت. وقت این همون طوری که مالای علمون دو پهلوه، لا تنقض الیقین، خود کلمه شک هم دو پهلوه، شک یه وقت منشأ شارع یه وقت منشأش خوده مکلفه. اگه منشأ شارع باشه خب، و که نمیدونم الان در زمان غیبت نماز جمعه واجبه یا نه، ای که نمیدونی منشأ چیه، تعارض ادله است، اینجا میتونی به ناتنقض تمسک بکنی، ملاحظه فرمودید؟ ولی این کار مجتهده در احکام کلیه فرعیه که فتوا بده نه نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست. اگر نمیدانی واجبه، وضعیت خودت معلوم نیست، باز اینجا شک داری، منشأ شک در شعبه امور خارجیه، اینجا میشه مسئله چی؟ فقهیه، قاعده فقهیه به این صورت. حالا مراجعه بشه انشاءالله به این مصباح الاصول مال مرحوم آقای خویی جلد سوم صفحه 6 و 7 برای روشن شدن بیشتر بحث. و السلام علیکم و رحمت الله.